على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر یکایک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. امروز اول ماه ذیحجة الحرام هست و سال روز ازدواج حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود نازنین آقا جانمون مولامون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. تبریک عرض میکنم این روز بسیار بسیار مبارک رو. تنها ازدواج دو معصوم در این عالم هستی است و در روایت هم آمده که اگر امیر المؤمنین نبود کف و همتایی برای حضرت زهرا نبود و اگر حضرت زهرا سلام الله علیها نبود کف و همتایی برای امیرالمؤمنین در این عالم هستی نبود. بر همه شما این روز مبارک باشه، مخصوصا بر اون زوجهای جوانی که شاید این روزها آغاز زندگی مشترکشون رو جشن گرفتن. انشالله که به حق این دو شخصیت آسمانی و ملکوتی زندگیشون سرشار از نور باشه، معنویت باشه، آرامش باشه. خدا فرزندانی سالم و صالح به همشون عنایت بکنه. با افتخار امروز در کنارتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. از این لحظه شما فرصت دارید راه‌های ارتباطی زیرنویس میشه، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم از طریق فضای مجازی به ویژه واتساپ میتونید پیام صوتی، پیام متنی یا ارتباط صوتی برقرار بکنید و سوالات شرعیتون رو بپرسید. ما هم تکلیف و وظیفه خودمون میدونیم که در این برنامه پاسخگو باشیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. این روز بر شما مبارک باشه انشاءالله.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند این برنامه. هر کجا که هستید، فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و داخل این کشور اسلامی، و این روز رو که روز بسیار زیبایی، روز اول ماه ذیحجه است که خودش ماه بسیار با عظمتی است و مخصوصا که این پیوند مبارک آسمانی بین امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها برقرار شده، به همه شما و به جناب آقای اسماعیلی هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم، مخصوصا به اون زوجهای جوانی که تازه امسال مخصوصا این ایام یا ازدواج کردن یا انشالله بنا دارن که توی این ایام عید قربان و عید قدیر و اینها قبل از محرم انشالله ازدواج کنن.
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزار. حالا ما یه مناسبت شهادت در پیش رو داریم هفته آینده، شهادت امام باقر علیه السلام. بعدش دیگه کلن مناسبت‌های شادی است، از دهم ذیحجه تا 25 ذیحجه که کاملاً مناسبت‌ها همه شادی و سرور هست. دوستانم تا فرمان نکته‌ای اگر هست بفهمید، والله برم سراغ پیام‌های دوستان. بله. دوستان باز یادآوری می‌کنم، هم تلفن هم پیام کوتاه با افتخار در کنارتون هستیم، می‌تونیم سوالات شما رو جواب بدیم. گفتن که تیمم بدل از غسل اگر میشه توضیح بدید که یعنی چه؟
تیمم بدل از غسل یعنی این که ما در مواردی نمیتونیم غسل کنیم. مواردش هم تو رساله اومده، 7 مورده. یه وقت است که آب نداریم، یه وقت است که آب داریم ولی ضرر داره، یه وقت آب داریم ولی آب کمه برای خوردنمون میخوایم. خلاصه 7 مورد هست. حالا در جاهایی که ما نمیتوانیم غسل کنیم، به جای غسل، بدل یعنی به جای غسل، تیمم رو شرع مقدس قرار داده که کسی میخواد نماز بخواند باید با خلاصه یک طهارتی که یا وضوست یا غسله یا جایگزینش تیممه، به جای وضو یا به جای غسل تیمم میکنه با اون شکل خاصش و میتواند نمازش رو بخونه.
درست، بسیار عالی. بعد نیتش هم همینه، یعنی تیمم بدل.
بله، بله. یعنی بهش میگن که چیکار میخوای بکنی، میگه دارم تیمم بدل از غسل میکنم قربتن الله، عبادت دیگه. میدونی که تیمم، غسل، وضو هر سه بهش میگن طهارت سگانه، سه تاست. اینا هم خودش یک نوع طهارت باطنیه. یعنی اینجوری نیست که کسی بگه خب حالا من دستمو میزنم رو خاک، بعد میکشم به صورتم، بعد میکشم روی دستهام، این که بعدتر من خاکی میشم، چه طهارتیه؟ طهارت باطنیه. یعنی اینکه کسی که جنوب است وقتی این تیمم رو انجام داد از اون آلودگی باطنی پاک میشه.
درست.
و الا بله دستش هم خاکی میشه. وقتی اینجوری شد، این طهارت باطنی عبادته. عبادت یعنی چی؟ یعنی بندگی کردن خدا، یعنی برای خدا این کار انجام میده، قربتن الله.
تیمم بدل از وضو هم همین شکل دیگه،
شکلش معمولا فرق نمیکنه. که میگم معمولا به خاطر اینکه بعضی از آقایون فقها یه احتیاطی دارن، مقام معظم رهبری احتیاط دارن به این صورت که میفرمان که نه غسل و وضو فرق نمیکنه. بله. غسل و وضو فرق نمیکنه، منتها به این صورته که شما وقتی دست رو زدید، صورت کشیدید، درسته؟ و بعدن رو دست راست و بعدن رو دست چپ یه بار دیگه میزنید، رو دست ها دوباره میکشید.
این برای
چه وضو چه غسل به نظر رهبری
احتیاط دارن؟
احتیاط دارن، لذا احتیاط رجوع به غیر میشه کرد. دیگران میفرمان فرقی نمیکنه، ولی دیگران میگن که در تیمم بدل از غسل مستحب بس، احتیاط هم نمیکنن، مستحب است که در تیمم بدل از غسل شما وقتی که زدید و بر صورت کشیدید دوباره بزنید، اون وقت رو دستتون بکشید.
ولی این که مقام معظم رحمی میفرمان فرق میکنه.
بله بله.
یعنی آخرش که تموم شه،
یعنی یک تیمم کاملی شما میفرمان یک تیمم کامل انجام بدید، اون وقت احتیاط این است که دوباره دستتون رو بزنید رو خاک و فقط روی دست راست دست چپ، چه وضو چه غسل فرقی هم
فرقی نمیکنه. بعد استاد، حالا معنای احتیاط یعنی که عمل بهش واجبه دیگه، یعنی
معناش این است که اگر دو تا راه داره، اگر میخواد به کسی دیگه مراجعه نکند خب همین انجام بده دیگه، احتیاط واجبه دیگه،
یعنی باید انجام بده.
بله، ولی چون فتوا نیست، میگه فتوا نیستش که من لازم باشه، که بنابراین میتونم به فتوای دیگران عمل بکنم.
پس اینو عنایت داشته باشید، حالا یه مسئله کلی است که خوب یاد بگیریم در رساله‌های توضیح المسائل، هر جا که اومده احتیاط واجب، میتوانید در این مورد و در این موضوع در اون مسئله به مرجع دیگر که حالا باید مساوی باشه استاد،
اگر مساوی است که مساوی، اگر نه مرجع خودشو اعلم میدونه، اون وقت میخواد به کسی دیگه مراجعه کنه، به کسی مراجعه کند که در ردیف بعد از مرجع خودش است،
در ردیف بعد یا مساوی باشه. این نکته است که حالا برای همیشه به دردتون میخوره. استاد گفتن که میشه روز عید قربان هم عقیقه کرد هم به عنوان قربانی حیوانی رو ذبح کرد؟
این که هم عقیقه باشه هم قربانی، من این رو قبلاً به ذهنم میومد که امکانش نیست، تو یکی دو تا از استفتاءات دیدم اگر اشتباه نکنم، چون خودم دنبال میکردم این رو، که مثلا روز عید قربان برای فرزندش عقیقه کنه و نیت قربانی هم داشته باشه، یعنی تداخل ما بهش میگیم.
بله.
نیت قربانی هم داشته باشه. اینو تو بعضی از استفتاء دیدم از آقایون سوال کرد بودن، فهمیدن مانعی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این داره عقیقه میکنه و چون روز عید قربان هم هست، روز عید قربان گوسفند رو کشته دیگه و قربانی هم حساب میشه. اتفاقا حالا این کار خوبی هم هست، عقیقه میخواد بکنه، حالا عجله نکنه، چند روز بذار روز عید قربان.
درست، بسیار خوب. گفتن کسی که لباسش خونی هست، این لباس رو شستشو داده، حالا یا تو ماشین لباسشویی انداخته، بعد از شستشو خوش شدن متوجه میشه که هنوز لکه های خون روی لباس باقی است، حکمش چیه؟
ترنگ اشکال نداره، بعید میدونم که بعد از شستشو هنوز جرم خون باقی باشه، بعیده، مخصوصا تو لباسشویی که گاهی میبینی 20 دقیقه خیلی طولش میده.
بله، تایماش که همه بالا، حداقلش 20 دقیقه.
بله، حداقل به قول شما یعنی 20 دقیقه دوره باز شما در میاری میبینی که خون خشکیده است، من بعید میدونم همچین چیزی رو. بنابراین اون چه که ایشون میفرماین، من نمیخوام بگم حتما اینجوریه، ولی فکر میکنم که جرم خون حتما رفته، مشکلی نداره، ترنگه، یعنی جرم نیست، ولی رنگ تقریبا سفید سفید نشده، اب نداره.
سوال بعدی، حالا باز بیننده خیلی توضیح دادن، اما خلاصش اینه که تتو کردن نه بحث وضو یا غسل،
بله،
جایز بودن یا جایز نبودن برای مرد به چه شکله گفتن؟
برای مرد بفرمایید که
حالا خیلی هم مشهور شده، بله، و بله، مرسوم هم شده متاسفانه.
حالا سابق که تتو نبود، ولی میگفتن که بعضی مردها، بعضی جوانا زیر ابرو برمیدارن، اینجوری تعبیر میکردن،
خالکوبی
یا خالکوبی. تتو این است که خب میدونی دیگه، تتو کارش اینه که ابرو رو شکل بهش میده، ابرو رو عرض میشود که پررنگش میکنه. خلاصه این کارا اینجوریه.
نه، برای مردها مثلا رو صورتش نقاشی میکنه، روی گردنش، روی دستاش.
تتوی ابرو نه؟
نه نه، منظورش این بود.
تتوی ابرو نه، اون یه بحث دیگه داره. خب تتوی ابرو معناش اینه که میاد ابرو رو،
درست،
که سابقا بعضی از مردها و جوونا ابروهاشون رو زیر ابرو برمی‌داشتن، اون حالو بحث دیگه است. نه، تتو اگر که رو دست مثلا فرض بفرمایید، یه وقت هست یه جایی است که قابل رؤیت نیست، دیدید بعضی استخ که بری معلومه، مثلا فرض کنید که سینه‌شو برشته خالکوبی کرده، تتو کرده، خب حالا عیب نداره، چیزی نیست که به نمایش بگذاره. اما یه وقت هست که نه، تیشرت میپوشه آستین کوتاه تابستون، دستش هم میبینی که پر خالکوبی و تتوه، به خودی خود اشکالی نداره. اما از این جهت که گاهی میبینید که تتو چیزی رو نشون میده که مثلا نماد یک فرقه مضل است، یعنی اینجا آرم شیطان پرستی مثلا.
آخه اخیراً مثلا موج شده روی گردنشون زیاد، متاسفانه
روی گردنشون.
آره، خارج از کشوری که خیلی زیاده، آره، داخل ایران هم کم و بیش، متاسفانه
سبک زندگی خلاصه اونور آبی میاد دیگه تو زندگی، یا با این فضای مجازی اینا داره میاد دیگه، متاسفانه. آره، درست. گردن میبینی، دست میبینی، مثلا اینها هست. حتی دیده میشه که خانم ها، حالا خانم ها خب میگی که تو خیابون که دیگه، ولی همین دستش،
بله،
میبینی در اون دستاشون مثلا تتو کرده،
پاها، بعضی
پاها متسفنه. هم باز میگذارن، تتو میکنن، اینا هست. ببینید حالا زن که خب نمیتونه در معرض نگاه مرد نامحرم، بحثش جداست، ولی مرد به خودی خود اشکالی نداره، مگر اینکه نمادی باشه که ترویج و تبلیغ یک طرز تفکر باطلی باشه.
حالا ممکن اون نماد نباشه، اما یه کاری کرده و یه جایی تتو کرده یا یه جوری تتو کرده که جلب توجه میکنه.
جلب توجهش اشکال نداره، چون ممکنه مرد یه لباسی هم بپوشه جلب توجه بکنه، نه جلب توجه شهوانی ها، اون یه بحث دیگه است. یه وقت مرد یا زن، هر دو هیچ فرق نمیکنه، قانونش اینه که یه کاری میکنه که دیگران وقتی میبینن تهییج شهوت ایجاد میشه، این جایز نیست. من نه جلب توجهه، دوست داره که دیگران بهش توجه کنن. دیدید بعضی یه کاری میکنن که دوست دارن دیگران بهش توجه بکنن. مثلا فرض کن که جوونه موی سرشو بلند کرده، خب این که اشکال نداره، موی سر بلند کرده، ولی اومده پشتشو جمع کرده و نمیدونم چه جوری قلمبه کرده و بسه، هر کس این جلب توجهه دیگه، این اب نداره.
خب خیلی ممنونم، بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم سوکی از بروجرد پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم سوکی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عصر شما بخیر.
ممنونم، متشکرم.
با سلام خدمت شما و آقای وحیدپور.
سلامت که سلام و رحمت الله.
ببخشید چند تا سوال داشتم. یکی این که نماز صبح که میخونیم، مثلا نیم ساعت 45 دقیقه بعد از اون نماز صبح میخونیم، بعد بخواه غذای نافله صبح یا نماز شب رو انجام بدیم، کدوم مقدم تره؟ این یک سوال. سوال بعد این که دعای عهد رو یک بار در طول عمر بخونیم کفایت میکنه یا میتونیم چندین بار بخونیم؟ سوال سوم این که زیارت عاشورا رو آیا بدون اون سر تا لعن و سلام میتونیم بخونیم با یک هدیه نماز به امام حسین، کفایت میکنه برای حاجت گرفتن؟ و اینکه همزمان تلویزیون داره یا مسجد داره قرآن پخش میکنه، ما هم داریم قرآن میخونیم، یه بخش دیگه داریم میخونیم، آیا باید قرآن خوندنمون رو قطع کنیم اونو گوش بدیم یا اشکالی نداره ما قرآن خوندنمون رو ادامه بدیم؟ و یکی هم غسل مستحبی که دیروز بود یک شنبه و اون نمازی که باید میخوندیم، میتونیم برای راحتی اول وضو بگیریم بعد غسلمون رو انجام بدیم؟ خیلی ممنون از برنامه‌تون، خداحافظ شما.
خیلی ممنونم، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب بیننده بعدیمون جناب آقا حیدر هستن از کرج. آقا حیدر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم. ارادت شما بخیر.
سلامت باشید.
خدمت حاج آقا وعیدپورم سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
قربان شما. نظر از مزاحمت، من با برادرم یه مسئله ای داشتم. حدوداً سال 53-54 یه مقدار پول داده بودم که موقع ازدواجم به من کمک کنه، که خب این پولو به من نداد. بعد سال 73-74 من یه دونه از اینا کپسول گاز گرفتم و هنوزم بهشون ندادم و خودمو در رابطه با این کپسول مدیون میدونم. آیا میتونم اینو با اون پولی که به اصطلاح بهش داده بودم که نگه داره تو عروسیم هزینه بکنه که نکرد، با اون جایگزین بکنم یا خیر؟
بسیار پاسخ میدیم. چشم، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب سرکار خانم سوکی چند تا سوال مطرح کردن. اگر که نیم ساعت 45 دقیقه بعد از نماز صبح کسی بخواد نماز صبح رو بخونه، اولا بفهم که نافله قضاست اون موقع؟ نافله صبح
وقتش تا زمانی است که وقت
فضیلت
نماز صبح وجود داره، یعنی تقریبا بفرمایید کل وقت نماز صبح 1 ساعت و نیمه، حدودا 40 دقیقه اول، 45 دقیقه. نشانش این است که هوا روشن میشه، ما بهش میگیم گرگومیش، هوا روشن میشه. بعد از اون اگر میخواد بخونه به قصد رجا بخونه.
درست. بعد حالا اولویت با چیه؟ نافله صبح
طبیعتا یا؟ همین میشه دیگه، به قصد رجا که میخواد بخونه اینو بخونه دیگه، نافله شب، نماز شب که دیگه وقتش گذشته دیگه، اونو دیگه بعدا بخونه.
درست. دعای عهد رو یک بار در زندگی بخونیم کافیه؟
ببینید تو دعاها صحبت این نیست که کافی هست یا کافی نیست، چون واجب نیست، دعاست. مثلا دعای عهد که عهد با پیمان با حضرت بقیت الله است، ارواح و نافدا. بنابراین هر چی که بیشتر بخونیم، هر روز بخونیم بهتر. شما هر وقت به هر کسی میرسید میگید که سلام علیکم، حالتون خوبه؟ حال شما بگو که یه بار تو عمر من یه سلام بکنم کافیه. با اینکه سلام کردن واجب نیست، مستحبه، ولی میگید که هر دفعه، اصلا تو روز 5 بار هم دیگر رو میبینید 5 بار سلام میکنید. شما دعای عهد را هر روز بخونید بهتر است. حالا حالی یه بارم بخونن منعی و اشکالی و ایرادی نداره.
زیارت عاشورا سال سومشون بدون صد لعن و صد سلام باشه؟
عیب نداره، خیلی از مردم همینطورن، چون فرصت نمیکنن. زیارت عاشورا با صد لعن و با صد سلام نیم ساعت تقریبا حداقلش طول میکشه، همان فرصت ندارن. ما که نمیتونیم مردم رو محروم بکنیم از فضیلت، میگیم خیلی خوب اصل زیارت عاشورا که این همه فضیلت داره خونده بشه، حالا اون صد لعن و صد سلام رو شما به یک مرتبه اکتفا بکنید، اشکالی نداره.
استاد خلاصه هم ظاهرا میشه کرد، مثلا هم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابن. بعد عرض کنم که یا سلام میشه همون سلام های السلام علیکی آبا عبدالله، السلام علی الحسین و علی ابن الحسین،
یعنی میشه اونو صد مرتبه.
آره.
اب نداره،
اینو خلاصه کرد، صد لعن و صد سلام،
هیچ مانعی هم نداره.
قرآن پخش میشه فرض بفهمید از تلویزیون یا از بلندگوی مسجد، خود شخص هم داره قرآن میخونه، اشکالی نداره؟
نه، ایرادی نداره. ایشون فرمودن ما قرآنمون رو قطع بکنیم که اونو گوش بدیم. در هر صورت جوری نباشه که بی احترامی بشه. ببینید ملاک اینه، اینم که گفته است که فیضا قرآن القرآن فستم اوله و انستو، این به خاطر این که احترام قرآن حفظ بشه. خب حالا شما که بی احترامی به قرآن نکردید، که مثل این میمونه که توی این مسجد قاری داره میخونه، شما هم دارید میخونید همزمان، اشکالی نداره.
بعد یه وقت مثلا در منزل کسی نشسته تلویزیون قرآن پخش میکنه، اینجا لازم هست که انسان ادبی رو مثلا آدابی رو داشته باشه؟
گوش دادن گفتن واجب نیست، اینو گفتن گوش دادن واجب نیست، ولی مستحب به جز آداب و احترام به قرآنه. بنابراین اگر شما میگی حالا فرض کن مهمون داری، حالا تلویزیون هم روشن کردی داره قرآن میخونه، خاموشش کن، چون اینا دارن، اینا رو که نمیتونی ساکتشون کنی، بهشون چی بگی؟ آقایون خانوما قرآن پخش داره میشه، شما حرف نزنید مثلا، نمیشه. درست. گاهی خب اونو خاموشش بکن.
بعد در خصوص غسل مستحبی که حالا اشاره کردن روز یک شنبه، دیروز آخرین یک شنبه ماه ذی‌قعده بود و اون غسل اون نمازی که داشت و تمام شد، این که اول وضو بگیرن بعد غسل انجام بدن بعد مثلا اون نماز رو،
مانعی نداره. قانونش اینه، غسل‌هایی که نیاز به وضو دارند،
بله،
به فتوای امام و مقام معظم رهبری، غیر از غسل جنابت، اینا وضو لازم دارن. اون وضو رو بعدش بگیرید یا قبلش بگیرید فرق نمی‌کنه، هیچ فرق نمی کنه. مثلا غسل جمعه بنابر فتوای عرض کردم این بزرگواران، غسل جمعه فرمودن که وضو میخواد، حالا من اول وضو بگیرم بعد برم زیر دوش، غسل جمعه میکنم یا نه غسل جمعه میکنم بعد وضو بگیرم، هیچ فرقی نمیکنه.
بسیار عالی. آقا حیدر از کرج هم گفتن که قبلا مبلغ پولی رو به برادرشون دادن برای هزینه کردن ازدواج. درست. این برادر هزینه نکرده، بعدن هم یه کپسول گازی ایشون داده به در واقع برادرشون به ایشون داده. حالا میشه اینها رو با هم خلاصه بگیم به هم در؟
خب ما نفهمیدیم که پولی که ایشون به برادرشون دادن به چه عنوانی دادن.
داده که برای ازدواج خودش خرج بکنه ولی خرج نکرده،
یعنی امانت داده. امانت
عنوانش رو نمیدونم.
امانت ببینید که یه وقت بخشیده که خب او هیچ دیگه بخشیده، یا امانت داده بله طلب داره، یعنی گفته که اون وقت هم شاید مثلا اینجور نبود بانکو به این صورت اینا، گفته حال پیشت باشه امانته، وقت طلب داره.
یه وقت مثلا اینجوری من احساس کردم اینطوری، فرض بفهم ممکنه ایشون برادر بزرگ بوده، ایشون هم می‌خواسته ازدواج بکنه و خرج و هزینه و اینا، گفته برادر این پول برای شما مثلا هزینه کن خرج کن برای ازدواج،
پیشت باشه برای من خرج کن.
ولی نکرده این کارو مثلا.
پس بنابراین از ملک ایشون خارج نشده، حالا چه امانت داده باشه چه قرض داده باشه مثلا،
یعنی نبخشیده
داره. نبخشیده، از ملکش خارج نشده و طلب داره. اگر مطالبه کرده برادر به هیچ نحو حاضر نیست که بدهی خودشو به ایشون بده، حق تقاص داره، به این میگن تقاص، حق تقاص داره و ببینه که حالا چقدر اون وقت داده، کپسولا چه قیمتیه، عرض میشود یه نرخ تورم هم در نظر بگیره، چون کپسولا هم نرخ تورم داره، یه کپسول گاز مثلا اون زمانی که ایشون گرفته چه قیمتی داشته الان چه قیمتی داره، اینا رو حساب بکنه. اگر امکان این که طلب خودش رو از برادرش بگیره امکانش نباشه، بله میتونه.
بسیار
اشکالی نداره.
خیلی ممنون و متشکر. سرکار خانم نبوی، نبوی زاده از فارس برامون یک فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی مطرح کردن، بشنویم.
با سلام و خسته نباشید، نبوی زاده هستم از شیراز. چند سوال داشتم خدمتتون. اولین سوالم این بود که زنی که شوهر داره بچه داره میتونه رحمش رو اجاره بده؟ یکی اینم که وقتی ما میریم دکتر یکی دو ساعت میشینیم نوبتمون میشه، دکتر میگه من باید برم نماز جماعت، مریضا باید بشینن، آقای دکتر بره نماز بخونه بیا بعد مریضا رو ببینه. ببینم این اشکالی نداره از نظر شرعی، حق و ناس نیست؟ خدای نکره این سوال اولی که کردم به خودمون پیش نیومده، میبینیم تو جامعه دیدیم خیلی هم تعجب کردیم، حالا میخواستم ببینم چه جوریه سوالش. خسته نباشید، خداحافظ.
خیلی ممنونم از خواهر بزرگوارمون. سوال اولشون، زن شوهردار، حالا زنی که هم شوهردار هم فرزند، میتونه رحمشو اجاره بده؟
ببینید رحم اجاره ای، اصلا حقیقتی شما ببینید خیلی وحشت نکنید، اینکه عجب ایشون میگن چه چیزی،
آره انگار شانس یک کار بدیه
مثلا، حالا شوهرم داره. ببینید رحم اجاره ای معناش این نیست که خدای نکرده این زن شوهردار با یه مردی بره ارتباطی داشته باشه، که معناش اینه که یک زن و شوهری هستن که در مسئله فرزندآوری مشکل دارن، مثلا اون خانم بچه در رحمش نمیتونه نگه داره، سقط میکنه، خب تخمک رو از اون خانم میگیرن، اسپرم هم از شوهرش میگیرن، خارج رحم تلقیح مصنوعی میکنن، خب و چون رحم اون خانم نمیتونه این قابلیت رو نداره، این جنین را خب خیلی کوچیک کوچیک ما رفتیم بازدید کردیم، این رو وارد یک رحم دیگری میکنن، همین، یعنی رحم این خانم میشه یک ظرفی برای تکامل این جنین و سلام، همین، این هست. این مورد تفاوت نظر میان فقها، برخی از آقایون اجازه نمیدن، برخی از آقایون میگن مانعی نداره، از جمله مقام معظم رهبری اشکال نمیکنن. بنابراین اون خانومی که میخواد رحم خودش رو اجاره بده 9 ماه،
بله،
و میدونید دیگه چقدرم زحمت و گرفتاری سختی و سختی اینها داره، مخصوصا زایمان و امثال اینها، میخواد اجاره بده، او باید ببینه مقلد کیه، که آیا مرجعش این اجازه رو میده یا نمیده، اگر که مجاز میداند بره این کارو انجام بده. این خود اصل اجاره دادن رحم به خودی خود. اما اون چیزی که دیگه هیچ کس اختلاف نداره از آقایون فقها، اون لوازماتشه،
بله.
این که خب این خانم الان میخواد بره، خب بعد چی؟ بعد اون دکتر میخواد بیاد اون جنین رو در رحم قرار بده، لمس داره، نظر داره، ولی اون که حال فرض کنیم اگر دکتر مرده که خیلی بدتر، ولی اون که دکتر زن باشه، خب دکتر زن باشه نمیتونه نگاه کنه و لمس کنه عرض می شود که اندام تناسلی این خانم رو حرامه که این خودش بره خودش رو در اختیار اون بگذاره که این کارو بکنه، اینش حرامه، مشکلی استقرار که نداره که.
درست.
اونا استقرار دارن، اون زن و مرده که بچه دار نمیشن مشکل دارن، این خانم که استقرار نداره که بره رحم خودش رو اجاره بده.
خب استاد ببینید، این الان یه تناقض ایجاد میشه. وقتی که میگیم اصل این کار اشکال نداره، مثلا مقام معظم رهبری که میفرمایم اشکال نداره، قاعدتا اشراف به این موضوع دارن که این مستلزم
نه
این...
نه ببینید، ما احکاممون دو جوره. های اسماعیلی خودتون مستحضرید، احکام اولیه ثانویه، عناوین اولیه، عناوین ثانویه. مثلا شما میفرمایید که خانم ها اگر دوچرخه سوار بشن حرام است. میگم دیگه دوچرخه چی؟ یه زین چرمی داره مثل صندلی، خب بشینه روش دیگه پا بزنه. شما میگید به عنوان اولی اشکال ندارد، ولی به عنوان ثانوی که میاد در معرض انظار مردان نامحرم و ایجاد مفسده میکند جایز نیست. طبعا. میشه دو تا عنوان. حالا اینجا میگید که اجاره دادن رحم خودش به خودی خودش یه عنوانی است که توی شهر حرامه. فرض کن رهبر میفرما نخیر، اما نگاه کردن و لمس، بنابراین معناش این میشه که ممکنه این خانم شوهرش دکتر باشه. میگید در نظر شوهرش دکتره و این کار انجام ده، اشکال نداره.
بعد استاد بس زایمان موقع چی میشه؟ مثلا خانم ها که زایمان طبیعی دارن، بالاخره هر چند دکتر ماما و فلان زنم باشه، این لمس و نگاهه هست.
ببینید در زایمان که دیگه استقرار دیگه. ماما گفتن دیگه، همیشه گفتن که از قدیم هم بوده، قابله بهش میگفتن. بدون قابله که نوعا خانمی زایمان نمی کنه که، قابله باید بیاد. اون لمس و اون نظر به حد اقلش باید اکتفا بشه، استراره و اشکال نداره. بح. مثل پزشکیست که مستر دیگه، عمل جراحی میخواد بکنه، این همه عمل جراحی ها چیه؟ مستر، اشکال نداره.
سوال دومشون هم که گفتن که مثلا گاهی میریم توی مطب بعضی از پزشکا دکترها، البته خیلی خوبه که یک پزشک یک دکتر مقید به نماز اول وقت است و نماز جماعت، اما از این باب بفهمید که میره مریض ها معطلن، ایشون هم میره نماز جماعت نماز بخونه.
ببینید یه وقت است که وقت رو جوری تنظیم کرده که در تنظیم وقت نماز خوندن خودش اصلا گنجونده. یعنی گفته است که جناب آقای اسماعیلی شما مثلا فلان، شما زودتر
مثلا به منشی میگه آقا این زمان اصلا بله. نده
بله، و شما پاشتی زودتر رفتی، خب زودتر نرو. شما رفتی اونجا نشستی، بعد آقای دکتر میخواد بره نمازشو بخونه، خب حقشه بره بخونه، شما چرا زودتر اومدی؟ اما یه وقت است نه، منشی وقت رو داده به شما، شما سر وقت رفتی. حالا نمازم که این همه زمان داره، اون در واقع وعده کرده با شما، قرار گذاشته، خب قرار گذاشته سر این ساعت، وقت شما باید بشینی، ایشون 20 دقیقه برن مثلا نمازشون رو بخونن بیان. شما میگی خب وقت من چی میشه؟ اینجا نه، این درست نیست. قرار گذاشته، وعده کرده سر ساعت، باید به وعده خودش، المؤمن اذا وعده وفا، وعده کرده باید وفا کنه، نمازشو بذاره بعدن، نمیخواد نماز جماعت بخونه، اشکال نداره.
درست. یه دکتری هم هست در همین قوم، احتمالاً از تالی هم میشناسیم، آقای دکتر میلادی پور که جراح استخوان ارتوپد، ایشون خیلی مقیده به نماز اول وقت و جماعت. یعنی همه مریض ها میدونن که آقا سر اذان ایشون میره، فرض بکنید نمازش رو میخونه و میاد. اینجور چی؟
مختصرم میخونه.
آره مختصرم میخونه و برمیگرده.
آره. میگم یه وقت است که حالا نمیدونم من واقعا، حالا اینا مثلا تخلف از قول وعده است، قراره، بعید میدونم اینجوری باشه. هستن دکترای دیگه هم هستن، یه آقای دکتر عرض میشود که دکتر چشم، الان از قدیم من یادمه، از قدیم همون لحظه اذان نماز مغرب و عشا رو با هم بدون فاصله میخونه و دوباره در مطب رو باز میکنه، آقایون یا خانوما مثلا میرن. و
بسیار خب، سرکار خانم رحمتی از مشهد پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم رحمتی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهرم.
خسته نباشید.
ممنونم.
سلام خدمت شما حاج آقای وحیدپور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
سوال داشتیم که همه خانه مثلا 40 سال مال خانه به اسم زنه، بعد مرده میشینه با بچه‌اش نشسته 40 سال. بعد زن واجب الحج نمیشه؟
بعد
واجب الحج نیست ای خانم؟ مثلا این... خمسی نداره، مثلا میتونه حقش بگیره یعنی 40 سال کرایه بگیره از مرد؟ چون که مرد میگه ما راضی نیستم تو عینک بخری، عینک یا چادر، هر سال دو تا چادر بخری، خب همین مثلا کرایه رو حساب کنم ازش بگیرم، این درسته؟
چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما، موفق باشید ان شاء الله.
خیلی ممنون. خدا
حافظتون باشه.
خیلی عاشق برنامه شما ایم بابا.
خدا خیرتون بده ان شاء الله. ممنونم. خدا حافظتون باشه.
حافظ شما خدا.
سلامت باشه. خانم اعلایی از سیری جان هم بیننده بعدی ما هستن. خانم اعلایی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم جناب آقای وحیدپور و شما برادر گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید، ممنونم.
باشید پیشا پیش پیش عید قربان عید قدیر هم خدمت شما همه بیرندگان عزیز تبریک عرض میکنم. ببخشید آقای وحیدپور، من دو تا سوال داشتم. اول اینکه آیا میتونیم ما از چند مرجع تقلید کنیم مثلا تو بعضی مسائل، یعنی از یک یا دو تا یا سه تا مثلا مرجع تقلید کنیم؟ و سوال دوم اینه آیا برای مثلا یه مریضی ما بخوایم به حساب ختم قرآنی بخونیم، آیا جایز مثلا پول گرفته بشه؟ آیا اصلا مثلا یاد تهی کنیم مثلا چهار بگیریم یا نه جایز نیست مثلا پول بگیریم اینا یا نه؟
چشم، جواب میدیم، ممنونیم، خدا نگهدارتون
باشه.
سلامت بشید، خدا حافظتون باشه انشالله. خب سرکار خانم رحمتی گفتن که کسی که خلاصه 40 سال خانه بنا میشه برای خودشه، به اسم زن هست، اما حالا شوهر و بقیه دارن زندگی میکنن و سختگیری هایی که باز این آقا و همسر نسبت به زندگی داره. بفهمید که آیا این زن واجب الحج میشه؟ آیا باید حق حقوقش رو بگیره، اجاره بگیره از شوهر؟
ببینید، خانه وقتی ملک این خانم هست، اونها همه مستأجر این خانم هن. اولا میتونه کرایه بگیره، بعد اختیار این خونه با ایشونه. حالا ببینید، بحث شرعی که میکنیم جدای از بحث اخلاقی است. خدایی نکرده برداشت بد نشه، بگه که خیلی خوب، حالی که خونه مال منه، اجارم که من میتونم بگیرم، خب فردا میگم که یالا جلو پلاستونو جمع کنید در این خونه برید بیرون، خونه مال منه. نه خب اینجوری هم نیست دیگه، زن و شوهرن، مادر بچه ها هستن، شوهرشن، از نظر اخلاقی خب شریک زندگی، بحث اخلاقی. ولی از نظر شرعی چرا ایشون حق دارد که کرایه بگیره؟ چون ایشون مالک. یه نکته راجع به حج هم نمیشه گفت ایشون واجب الحجه. چرا؟ به خاطر اینکه واجب الحج زمانی است که اگر این خانه را بخواد از بچه‌ها و شوهر بگیره، بگه پاشید من میخوام خونم بفروشم، خونم میخوام بفروشم برم حج، زندگیش با حرج مواجه میشه، میپاشه از هم زندگی، اسلام که راضی نیست. خب ایشون اگر خانه را از اونها گرفت، این شوهر که آس و پاسه، چیکار میخواد بکنه؟ کجا بره زندگی؟ هیچی. شاید منجر به طلاق هم بشه. بنابراین واجب الحج نیست، مگر اینکه شما بفرمایید که بعضی شوهرها هستن که خونه داره ها ولی اینجا اومده نشسته، بله به شوهر میگه من میخوام خونه رو بفروشم بریم سر اون خونه زندگی که خودت هستی، من میخوام بفروشم بریم حج، نزاع هم نشه، هیچ مشکلی هم ایجاد نشه، میگیم بله بفرمایید.
درست.
اما مطلقا نمیشه بگیم نه، چون این خانم ببینید خیلی دقیق احکام و تمام بله. جوانب رو نه، چون این خانم الان خونه ملکی از خودش داره واجب الحج، ممکنه بری از یه کسی سوالم بکنم جور بهش بگن، میگن شما خونه ملکی داری واجب الحج، نه اینجور نیست، باید جوانب رو بسنجیم.
بله بسیار خوب. خانم اعلایی هم دوست
خمسش هم پرسیدیشون،
خمس رو حالا بفهمید،
خمس هم نداره، خمس هم نداره، این خانه الان داره استفاده میشه ازش. بله یه وقت هست یه خانه ایست که انسان بهش نیاز نداره، گشته کنار خالی یا نداده اجاره،
اجاره آره.
فرق نمی
برای
خالی
سرمایه گذاری.
بله. او خمس داره، نه این خونه داره استفاده میشه، خمس هم نداره.
خب خانم علایی هم دو تا سوال پرسیدن، میشه از چند مرجع تقلید کرد؟
گاهی بله، در صورتی که شما مراجع رو مساوی بدانید، اون وقت میتونید تو یک بابی مثلا تو احکام نماز از آقای الف، تو احکام روزه مثلا از آقای ب، حج میخوای بری از یه آقای دیگه تقلید بکنید، اون اشکال نداره. اما یه وقت هست که نه، شما اعلم رو تشخیص دادید، داری از اعلم تقلید میکنی، وقتی یه معنا نداره یه سری احکام رو از اعلم تقلید کنی، یه سری احکام بری از کی؟ از دیگری که اعلم نیست، اونجا نمیشه.
و این نکته مهمه که بعضیا مثلا میگن اون احکامی که راحت بریم از این مرجع، اون احکامی که سخت گیرانه تره،
اگر مساوی باشن اب نداره،
ببین نداره، حتی نه، این نیت هم باشه،
نه نه نه، اگر مساوی هستن، یکی میگه مثلا فرض کن آقایون همه مساوی ان تو احکام خمس، آقای مثلا فلانی آسون گرفتیم، من برم از اون ابن ابر، اشکال نداره،
این مساوی بودنه باید برای خودش به اثبات
بله دیگه برسه. بله تحقیق کرد، فرض اینه که تحقیق کرده، مثلا همیشه شعارمون اینه، میگیم تحقیق سپس تقلید، نه همینطوری تقلید، تحقیق کن بعد برو تقلید.
درست. سوال دومشون هم برای ختم قرآن برای میت پول گرفتن اشکال داره؟
نه هیچ اشکال نداره، مانعی نداره. به خاطر اینکه ختم قرآن که واجب نیست که کسی بگه شما برای انجام واجبه داری مزد میگیری، واجب کنی ختم قرآن میخواد بکنه. اب نداره، میتونهدم تی بکنه. اصلا یک معامله است دیگه. داره اجیر میشه. یک ختم قرآن برای فلان شخص انجام بده، خب باید قیمتش از نمیشه که بعد بگیم که آخر سر هر چی خواست آخرش نظام ممکنه بشه. اون بگه من میخوام مثلا اینقدر بدم، این میگه نه این کمه زیاد. همون اول تی بکنن. جنگ اول به صلح آخر است.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. امروز یک روز بسیار مبارک هست، اول ذیحجه و سال روز ازدواج آسمانی و ملکوتی و زمینی، همه اینها با هم هست. امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما بر همه شما مبارک باشه. انشالله حال هوای برنامه رو با یک میان برنامه زیبا عوض کنیم و تغییر بدیم. برمیگردیم خدمتون هستیم.
شب شب شادی از غم آزادی، صدایی میرسه که چه عروسی و به که چه دامادی، صدایی میرسه که چه عروسی و به که چه دامادی، تو این جشن ساده عاشقونه میان از عرش مهمونا دونه دونه، کل عالم پشت قباشونه، میزنه بوس ملک به گل روی علی، شده زهرا امشب بانوی علی، خدا از عرش خودش توی این جشن اومده، رو لبای زهرا حیدر مدده، علی مولا یا علی، علی مولا یا علی، علی مولا 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 یا علی، علی مولا یا علی، دستاتون بالا کف بزنید حالا، دستاتون بالا کف بزنید حالا، شده دل همه شیعان علی مهریه زهرا، شده دل همه شیعان علی مهریه زهرا، امشب حال حیدر رو کی میدونه، پیغمبر که عقدش رو میخونه، زهرا تنها پای علی میمونه، چیزی دیگه نمیخوام به خدا باورمه، علی بابامه، زهرا مادرمه، همه آسمونا میخونن ناد علی، پر دل از عشق اولاد علی، علی مولا یا علی، علی مولا 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 مولا.
انشاءالله که دست مولا امیر المؤمنین همیشه یار و یاور همه تون باشه. بیننده های عزیز و گرانقدر، مردم خوب و نازنین، جوان های با صفا و دوست داشتنی و ولایت مداری که هر جای این عالم هستید، هر جای ایران پر افتخار هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم و انشاءالله خوشبخت بشن جوانهای ما، چه آقا پسرها چه دختر خانمها. گاهی توی پیامهایی که عزیزان بیننده برای ما ارسال میکنن اشاره میکنن که برای عاقبت به خیری و برای خوشبختی جوانها دعا بکنیم، دعا میکنیم که همتون خوشبخت بشید جوانهای عزیز و نازنین. بریم سراغ سوالهای شرعی شما بیننده ها که برای ما ارسال کردید. گفتم من از افغانستان یه سوال داشتم. مادر پدرش از دنیا رفته، 3 دختر داره مادر پدرش و 3 پسر. حالا خب بذار سوال مبهمه، اینو نگه داریم برای یه فرصتی. آره، به دخترها احتمالا منظورش اینه که از زمین ارث میرسه یا نه،
یعنی باباشون.
آره، 3 دختر 3 پسر، میخواد ببینه که از دختر از زمین به دخترها ارث میرسه یا نه.
بله ارث میرسه. ببینید، فقط در مورد جایی که شوهر از دنیا بره و زن از شوهر میخواد ارث ببره، این بحث هست که آیا از زمین اون ساختمون هم ارث میبره یا زمین کشاورزی امثال اینا. فقط اونجاست این بحث، نه اینکه بابایی از دنیا رفته دختراش، نه اونجا فرق نمیکنه، دختر پسر از منقول از غیر منقول فرق نمیکنه، ارث میبرن، منتها پسر دو برابر دختر ارث میبره.
تفاوت فقط در بحث
مقدار بله.
آره اونجا در
مثل زمین مال همسره.
آره. بعد گفتن که آیا وقتی که غسل جنابت کردیم یادمان نبوده و وضو هم گرفتیم و نماز خواندیم، نمازمون درسته؟
بله درسته، اشکال نداره. غسل جنابت نیاز به وضو نداره، ولی اگر کسی مخصوصاً وضو بگیره بدعته و گناه کرده، اما نمازی که میخونه نمازش اشکالی نداره.
و اگرم نمیدونسته که گناه هم نکرده
یا حواسش نبوده وضو گرفته، گناه هم نکرده.
بله. گفتن که من دعوت به جایی شده بودم، وقتی رفتم متوجه شدم آنها سگ دارند، ولی البته به خاطر من به منزل نیاوردن، ولی اینکه من شک به این داشتم که اگر روی مبل یا هر جای دیگر که این سگ رفته باشه تکلیف چه می شود؟ این رو بفرمایید. شک داشته که حالا
ببینید دو تا نکته است. اولا اینکه ما به این اندازه خودمون رو محدود نکنیم که حالا یه کسی تو خانه سگ داره از ما دعوت هم کرده، ما بگیم به خاطر اینکه این سگ داره من نمیرم. نه، این به نظر من برخورد صحیح اسلامی نیست. به خاطر اینکه نهایتاً اولا که نگهداری سگ حرام نیست،
درست
نکوهش شده، مذمت شده. ثانیاً حالا فرض کنید اصلا یه خانواده این یه کار حرام هم انجام میدن، شما اصلا قطع رابطه میکنید؟ نه، این کارو نمیکنید. شما برید در عین حال خیلی با اخلاق خوش، مهربانی قشنگ ممکنه یه بحثی هم راجع به نگهداری سگ مثلا پیش بکشید و بعدم بگید ای اینجوری است، ناراستی روایت هم اینجور میگه، چنین میگه، فلان، اینم هست. یه نکته.
بله.
نکته دوم این که خب حالا شما رفتید اونجا، بعد شک میکنید که آیا این مبله که الان تعارف کردم من بشینم الان سگ رو این قبلا نشسته نجس کرده، شک میکنید، پاکه. پاکه، هر چیزی رو که یقین ندارید که نجس شده اون رو پاک بدانید، خیالتون هم راحت باشه.
درست، بسیار عالی. حالا میان برنامه که پخش کردیم شاید این سوال این بینندمون از این لحاظ براشون ایجاد شده باشه، گفتن کف زدن و دست زدن در مراسم و مجالس شادی اهل بیت جایزه؟
ببینید کف زدن، خب تو عروسی هم شما کف میزنید، کف زدن رو که کسی نگفته به خودی خود حرام است، کف زدن رقص نیست، منتها یه حرفی هست، همون عرضی که کردم که عنوان اولی عنوان سانه. بله. کف زدن به خودی خود حرام نیست، اما یه وقت است که مثلا تو مسجد، تو مسجد بله، تو مسجد آقایون مراجع میفرمایند شأن مسجد رو حفظ بکنید، شأن مکان خانه خداست، به جای کف زدن صلوات بفرستید. حالا مسجد نیست، مثل همین مجلسی که نشون دادن اینجا دیگه مسجد نبودش دیگه، این مجلسی بود. حالا اینجا رهبری فرمودن که بهتر است از شعار صلوات استفاده بشه، ولی باز هم نمیگن که خب حالا این کاری که کردید الان شما حرامه، مثلا کف زدید حرامه. نه، بهترین است که ما بیایم توی این مجالس شادی خودمون رو با عرض می‌شود که ذکر صلوات ابراز بکنیم، این بهتره. ولی خب حالا این کارو کردن، این کارم نمیگه حرامه.
بعد حالا تفاوتی نمی‌کنه نوع شعری که خونده میشه، نوع سبکی که
اون دیگه بحث دیگه است.
بازی بس جدیده.
بله بله. سبک، خود سبک نباید سبک لهوی باشه، یعنی خوندن به چه شکلی خونده می‌شود، به شکلی که قناست. خب این که الان ما دیدیم که خونده شد، نه این غنا در کار نبود، این سبک لهوی، لهوی یعنی اونی که مناسب مجالس لهو و لعب و خوشگذرانی و فساد و این حرفاست، اون کیفیت خوندنه. یکی هم خود متنه،
درست
متنی هم که میخونن یه متن مناسبیست، اونم اشکالی نداره.
درست. گفتن که من مقلد امام خمینی رحمت الله علیه بودم و بقای بر میت موندم، ولی تا کنون مرجع زنده ای رو ندارم، آیا واجبه که حتما من مرجع تقلید زنده داشته باشم؟
خب تا حالا مسئله جدیدی برایشون پیش نیومده، عیب نداره ها. ببینید نکته اینه، خیلی خب باقی بر تقلید حضرت امام هستن و چه بسا که امام را اعلم از زنده ها میدانند.
بله.
و بایدم باقی باشن دیگه تا اینجا، ولی خب مسئله جدیدی اگر برای انسان پیش اومد، این مسئله جدید چی کار میکنه؟
درست.
در هر صورت شما بعد از مجتهد زنده یک نفر را با تحقیقی که میکنید یا اعلم میدانید از بقیه یا مساوی، در هر صورت یک نفر رو انتخاب میکنید برای اینکه اگر یه موضوع جدیدی پیش اومد، الان این همه موضوع جدید پیش اومده دیگه، حالا شاید ایشون مبتلا به موضوع جدید نشده، من نمیدونم، ولی من مثال میزنم. فرض کن ایشون تا حالا حج نرفته، ان شاء الله سال دیگه با عرض میشود که رفع این بلیه کرونا و بالاتر اصلا و از بین رفتن آل سعود ان شاء الله راه باز شد و همه رفتن، شما رفتی حج، تا حالا حج نرفتی، خب این مناسک حج تو که میخوای انجام بدی اگر یه مسئله جدیدی مثلا توش بود، من مثال میزنم برای شما، مسئله جدیدش چیه؟ این است که شلوغ بود این دوره کعبه، شما ناچار شدی که از پشت مقام ابراهیم یا گفتن نبرو بالا طبقه بالا. خب اینجا هم وقتی مسئله جدید، یعنی چیکارش میکنی شما؟ فتوای ما هم توش نبود اصلا، همچین چیزی نبود. خب ببینید ما یه مسئله جدید خلاصه برای اون پیش میاد، مسئله جدید رو از کی باید تقلید بکنیم؟ از مشت زنده. یکی دو، اینکه وجوهاتتون رو به کی میپردازید؟
آره بحث خمس،
بحث خمستونه اینجاست که در هر صورت، ولی اون که حالا شاید خیلی هم نیاز نشه به اون مراجعه کنید، ولی باید داشته باشید.
درست، بسیار عالی، ممنونم. بیننده بزرگوارم جناب آقای عابدی از آمل پشت خطن. آقای عابدی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
حال شما خوب هستین؟ خسته نباشید.
بله، سرکار خانم عابدی عذرخواهی میکنم، دوستان اشتباه به من گفتن. خانم عابدی خدمتتون سلام عرض میکنم، ببخشید.
سلام، حال شما؟ خسته نباشید. من تقریبا 10 سال پیش سمت کارخونه کار میکردم، سمت چپ دستم قطع شده، 5 انگشتم و نصف دست کفم قطع شده، ولی موقع وضو گرفتن میذارم از شیر آب دوباره در میارم. بعدش هم که موقع نماز خوندم بعضی از نمازها یادم میره، ولی من ادامه میدم. مثلا صادقا بپرسم آیا درسته یا نه؟
چی یادتون میره مثلا؟
نمازها یادم میره.
خب چیه نماز یادتون میره؟
مثلا رکوع و سجده یادم میره.
آها، یعنی شک میکنید که انجام دادید؟
بله شک میکنم. آها. میرم ببینم آیا من گفتن یا نگفتن.
بعد در خصوص اون سوال اولتون، منظورتون چی بود که گفتید دستم رو با
دست میخوام وضو بگیرم با سمت چپ نمیتونم، دستم قطع شده، با سمت راست میتونم اما سمت چپ نمیتونم، باید چیکار کنم؟
درست، بسیار خوب، چشم، جواب میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید خواهرم، خدا حافظ شما باشه. سرکار خانم نورایی از کرج بیننده بعدی ما هستن. خانم نورایی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید.
عصرتون بخیر باشه و سلام خدمت جناب حاج آقا رحیم پور،
حاج آقای وحید پور.
بله، و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. دو سه تا سوال داشتم حاج آقا. اولا که من گاهی یادم میره که سجده سهو رو حالا کلامی رو زیاد گفتم یا اشتباهی بوده، یادم میره بعد از نماز انجام میدم، آیا در نماز بعدین یا مثلا نماز صبح هم میتونم اون سجده سهو قضا شده رو انجام بدم؟
یه. بله.
دومی سوالم اینه که در مورد فشار قبر و اینکه حالا در مورد تلقین، در واقع خب خیلی از مسلمانان هستن که ممکنه در دریا بمیرن، ممکنه در جایی بمیرن که اصلا کسی نباشه اینها رو تلقین بده. این رو من واقعا سوال برام که خب این مسلمان شیعه یا هر مسلمانی که به هر حال خدا رو قبول داره، پیامبر رو قبول داره، به هر حال این اگر تلقین داده نشه یعنی واقعا دچار مشکل خواهد شد، چون چیزی هست که میگن و جای سوال برای من. حالا اون کسی که کسی نبوده تلقینش بده، آیا پیش خدا که میره حالا با نمیدونم اعتقاد به دین اسلام نمیره؟ اون رو هم لطفا به من بگی.
خانم نورایی بله. میدونید که تلقین اصلا مستحبه، جز آدابه در واقع، این رو که میدونید
درسته؟
آره، یعنی جز واجبات نیست. حالا انشالله استاد آره. توضیح میدن. سوال بعدی رو بفرمید.
بله، سوال بعدی من میخواستم یک توقعی داده باشم، و اون این که خانم مشهدی صحبت کردن که من منزلی رو دادم که به نام خود من هست و همسرم و بچه هم اونجا هستن و همسرم قائل نیست که من حتی دو تا چادر در سال بخرم. من دیدم که حاج آقا فقط گفتن که به لحاظ اخلاقی این خانوم خلاصه دیگه نباید بگه که تو به من مثلا بیا اجاره بده. حالا درسته که خونه مال شماست و به لحاظ دینی هم باید اجاره تو بگیری، اما چیزی به این آقا نگفتن که آقای محترم اگر تو خونه این خانم نشستی تو هم موظف هستی که بالاخره خواسته های همسرت رو به جا بیاری. عذرخواهی میکنم و اما این متاسفانه این مرد سالاری در مملکت ما خیلی رنگ و روغنش و لعابش زیاده، بنابراین فکر میکنم که مسئولین دینی ما به خصوص حاج آقا وعیزور که این چیزها رو توضیح میدن، بهتره که با آقایون هم یه توضیحات اینجوری داشته باشن.
متشکرم. چشم، خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خب سرکار خانم آبدی خواهر بزرگوارمون از آمل، استاد گفتم با توجه به قطع انگشتان و نیمی از کف دست هم در واقع قطع شده، نحوه وضو گرفتنشون رو.
صورت رو که خب با دستی که سالمه میتونن آب بریزن، مشکل نداره. یه دستشون هم که سالمه، فرض بفرمایید که مثال من میزنم، ولی نمیدونم دست راستشون یا چپشون. فرض کن دست چپ سالمه، دست راست قطع شده. خب با دست چپ آب میریزن، دست راستشون رو میشورن. اما دست چپشون رو نمیتونن. دست چپ رو از آرنج زیر شیر آب میگیرن، یا مثلا فرض بفرمایید مثال میزنم، یا کسی اگر باشه که شیشه آب رو فرض بفرمایید که اونم همینطور شیشه آب بگیره، ایشون دستشو اگر شیر آبم نبود، دستشون از آرنج زیر شیر آب میگیرن تا سر انگشتان کامل اگر آب بگیره دیگه نیازی نیست که این دستم ندارن، هیچ اشکال نداره، آب که بگیره کافیه. مسح سرشون هم با همون دست سالمشون، مسح پاهارم هر دو رو با همون دست سالمشون مسح میکنن.
بعد سوال بعدیشون هم شک میکنن در برخی از خلاصه اعمال نماز، مثل رکوع، مثل سجده، اینها.
ببینید اگر یک مورد خاص رو زیاد شک میکنن میشه کسی رو شک، یعنی دائما در مورد رکوعشون شک میکنن، من رکوع انجام دادم انجام ندادم، این یه شک معمولی نیست، شک متعارف نیست، این کسی رو شک این نباید اعتنا بکنه، میگه انشالله انجام دادم ادامه بده، یا در مورد سجدش مثلا، یا در مورد تشهدش. یه وقت است که نه، شخص متعارفه، گاهی شک میکنه، این بله باید به شکش اعتنا بکنه، کی شک کرد که رکوع کرده یا نکرده ولی هنوز سر روی مهر نگذاشته، این اگر شک کرد بله باید پاش صاف بیسته، باید بره رکوع رو انجام بده، این شک مال آدمی است که متعارفه، مگر اینکه این شک هم بعد از محل باشه، یعنی رفته توی سجده شک کرده که رکوع کردم یا نه، اینم نباید. پس بنابراین در دو مورد نباید اعتنا بشه، یکی شک بعد از محل، یکی هم شک کسی رو شک، در یک مورد اعتنا بشه و اون شک شخص متعارف معمولی قبل از محل نه بعد از محل.
درست.
این مال شک. فراموشیشون هم ایشون میگه که من گاهی هم به نظرم میرم فراموش، گاهی هم فراموش میکنم، اگر فراموش کرده رکن را مثل
رکوع و سجده و اینا،
صحبت این است که خب کی یادش میاد، یه وقت یادش میاد که دیگه محلش گذشته، باطله دیگه، چاره ای نیست دیگه،
نماز باطله،
نماز باطله. بله. یه وقت نه، هنوز فراموش کرده، بعد هنوز سر روی سجده نگذاشته، خب فراموش کرده برگردد صاف بیسته بره رکوعش انجام بده، یه وقت بعد نماز یادش میاد که رکوع رو نکردم، نماز باطله چون رکنه.
درست.
ولی اگر نه، چیزی رو فراموش کرده که رکن نیست، مثل تشهد، بعد از نماز یاد شما تشهد نخونده، تشهد رو باید قضا کنه، سجده سهو انجام بده.
خب قبل از اینکه سوالات خانم نورایی رو جواب بدیم، یه تلفن هست این رو چون از طریق واتساپ دریافت بکنیم، بعد انشالله سوالات خانم نورایی رو جواب میدیم. خواهرمون زهرا خانم از افغانستان پشت خطن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. زهرا خانم از افغانستان صدا من رو دارید؟ سلام.
بله سلام.
بفهمید خواهرم.
سلام خدمت سلام خدمت آقای باشکور و کارشناس برنامه آقای اسماعیلی.
کارشناسمون جناب استاد وحیدپور هستن، حقیر مجری هستن، در خدمتتونم، سوالتون رو بفرمایید.
و علیک السلام و رحمت الله.
سوال اول افغانستان
خانم، خواهرم زهرا خانم از افغانستان، ما صداتون رو اصلا با کیفیت نداریم و متوجه نمیشیم چی میفرمایید، اگر امکان داره براتون وایس خیلی سریع همین الان کوتاه سوالتون رو بپرسید، ارسال بکنید به صورت وایس و فایل صوتی، اگر برسیم همین امروز جواب میدیم، ببخشید عذرخواهی میکنم. خانم نورایی استاد گفتن که اگر کسی یادش بره سجده سهو براش لازم میشه، واجب میشه، یادش بره چیکار کنه؟
نمازش درسته، نمازش باطل نیست، ولی هر وقت که یادش اومد که سجده سهوی که باید انجام میداد انجام نداده، همون وقت میتونه وضو بگیره انجام بده، نمیخواد بگذره مثلا وقت نماز، مثلا نماز ایشون گفت مثلا نماز صبحشو خونده، بعد از نماز صبحش میگه که من مثلا دیشب برای نماز مغربم یا نماز عشا سجده سهو باید انجام میدادم، انجام ندادم، بعدش انجام میدم. اشکالی نداره.
سوال دومیشون گفتن که اینکه برخی از کسانی که دنیا میرن طرف در آب غرق میشه و اصلا هیچ جسدی هم ازش مشخص نیست و اینها، تلقینش چی میشه؟
ببینید تلقین که اصلا واجب نیست. بله. درست؟ بعدم این که تلقین اگر نشود آثار این چنینی داشته باشد، ما همچین چیز نداریم. تلقین نکنید فشار قبر میبیند، تلقین نکنید نمیدونم چی مسلمان از دنیا نمیره. نه اینا نیست اصلا. تلقین آثار بسیار مثبتی داره. من به نظرم میاد که جناب آقای محمدی راجع به تلقین داشتن یه مباحثی داشتن. خب بله آثاری داره. یکی از آثارش این است که خب شما اسمش هم روش اصلا تلقین دارید میکنید، یعنی دارید یک
اعتقادات رو یاداوری
میکنید. اونم سه تا تلقین ما داریم. نه این یه دونه ای که معمولا مرده رو میذارن تو قبر، نه سه بار تلقینه. خب این آثار خیلی خوبی داره، منتها معناش این نیست که اگه تلقین نکردیم این بیچاره بنده خدا دیگه کافر است. یا نه تلقین نکردیم امشب که شب اول قبره پدرشو در میارن فشار قبر. نه اینا نیست اصلا چنین چیزی.
حالا ایشون اشاره کردن به تلقین که من مخصوصا از ایشون سوال کردم که این اصلا مستحب و جز آدابه. حتی اگر امر واجبی مثل غسل، امر واجبی مثل نماز بر میت یا کفن به خاطر شرایطی، مثلا طرفی اتفاقی براش دریا اصلا هیچ اثری هم اینجایی که دیگه اصلا تکلیف هیچ مشکلی هیچ نداره.
اینا هیچ کدومش تحت اختیار خود اون شخص نیست. وقتی شخص از دنیا رفته که دیگه مکلف نیست. ما تکلیف داریم. ببینید گفتن ما تلقین کنیم، ما بر نماز بخونیم. ما یعنی ما اگه این کارا نکردیم، به فرض مثلا بگی تلقین واجبه، تلقین واجبه، ما تلقین نخوندیم، منو خدا باید مؤاخذه کنه که تو واجب بود که میت را تلقین بخونی چرا نخوندی؟ تو باید غسل میدادی، تو باید کفن میکردی، اون که دیگه تکلیفی نداره.
و سوال پایانیشون هم حالا یک نکته رو یادآوری کردن، اون خواهری که گفتن بله. مستأجر حسن و تأخیرهای
بله. کاملا نکته بسیار متین و خوبی بود و قبولم داریم، منتها علتش این که ما نگفتیم یادمون رفت.
آره حالا من البته می‌خواستم بگم ولی خب دیدم که احتمالاً خانم فقط سوال پرسیده، اون آقا که اصلاً نمیدونم مخاطب ما نیست.
حالا واقعیتش اینه که من اصلاً یادم نبود همچین چیزی، ولی حرف خوبیه و اصلاً ما یه چیز بالاتر از این گفتیم. گفتیم این آقا باید کرایه بده به خانم.
بله دیگه اینو که دیگه فهمم.
کرایه باید بده، نفقه باید بده، تو خونه خانمش نشسته باید کرایه واجبه بده. نفقه هم خب واجبه بده، آخه این سختگیری ها که معنا نداره. اونم نفقه مناسبه با شأن این که اینو بخرین و نخرین. بله یه وقت یه خانمایی هستن که اسراف میکنن ولی شوهرم در توانش نیست، خب باید جلوشو بگیره. بله چه لزومی داره هر چی زن میخواد شوهر بگه بله اسراف، ولی یه وقت نه، در حد متعارف معمول، در حد شأنشه. بله شوهر باید
تعبیر مرد سالاری که خواهرون به کار بردن،
نه خیر ما مرد سالاری رو اصلا ما مرد سالاری قبول نداریم و تو اسلام هم نیست همچین چیزی. تو اسلام نیست، تو اسلام نه مرد سالاری هست آقای اسماعیلی، نه زن سالاری، نه فرزند سالاری، بلکه باید در خانه همه با هم شریک باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. از تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین بزرگوار شبکه جهانی ولایت به ویژه همراهان زمزم احکام ممنون و سپاسگزارم. بازم این روز رو بهتون تبریک عرض می‌کنم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.